1550 تومان، درهم امارات 3120 تومان، لیر ترکیه 2020 تومان، دلار کانادا 8800 تومان، دلار استرالیا 7850 تومان، فرانک سوئیس هم 11450 تومان و یوان چین هم 1630 تومان. البته یک کمی من اعداد رو به قول معروف گرد کردم که روند باشه که بهتر شنوندگان اگر میخوان استفاده ببرن استفاده کنن. آخرین وضعیت حالا فکر میکنم پیش بینی میشه امروز تغییرات جزئی رو ما روی قیمت ها داشته باشیم.
امیدوارم که رو به کاهش باشه این تغییرات. خیلی متشکریم از شما. اگر صحبت خاصی ندارید با شما خدا نگهدار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
ده و 30 دقیقه است، رسیدیم به بخش دیگری از برنامه. ظاهرا باید بریم به سراغ بورس. آقای طهانی پشت خط برنامه هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما. روز شما هم بخیر باشه.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما. چه خبر از بازار سرمایه قربان؟
خب امروز شاخص بازار سرمایه منفی هستش. تا الان حدودا 2333 واحد شاخص کل منفیه، در عدد 303525 واحدی قرار گرفته. نمادهای بانک ملت، فولاد مبارکه، پتروشیمی خارج، معادن و فلزات، ایران خودرو، داروسازی عبیدی و نفت و گاز پارسیان عمده ترین نمادها در منفی بودن شاخص بودن. تقریبا رنج متفاوتی از صنایع امروز تو بازار در واقع نمادهاشون منفی متفاوت.
علت خاصی داشت آقای طهانی؟
نه، خب دیروز بازار تا حدودی مثبت بود، شاخص مثبت بسته شد، امروز متعادل منفیه. صف فروش تو بازار نداریم، صف خرید پرقدرتی هم توی بازار نداریم. قیمت‌های جهانی کالاها متعادل، حتی یک چشم انداز مثبتی هم به خاطر در واقع به توافق رسیدن جنگ‌های تجاری به گوش میرسه. در داخل هم قیمت دلار قیمت با ثباتی هستش. بیشتر الان تو بازار به نظر من تو بازار سرمایه قسمت خریداره که یک مقدار کم قوت شده، و یعنی قسمت فروشنده خیلی تو سهم‌ها فروشه، در واقع میشه گفتش که انگیزه‌ای برای فروش نداره، و بیشتر این خریداران هستن که خیلی الان برای خرید لااقل توی این قیمت ها استقبال نمی کنن. فکر میکنن قیمت ها احتمالا میاد پایین تر. هممون میدونیم که یکی از در واقع دلایل رشد کالاها تو کشور ما گرون شدن نرخ ارز هستش، که نرخ ارز هم الان متعادل داره در واقع به کار خودش ادامه میده. لذا به نظرم یه مقدار هیجان از بازار رفته و این خوبه برای بازار. برای کسایی که میخوان سبد تشکیل بدن، فکر سرمایه گذاری باشن، بودن تو این قیمت های سهام به نظر من بسیار خوب هست.
حالا اگه بخوایم پیش بینی بکنیم، چشم اندازو توصیه شما چیه برای کسانی که میخوان وارد بازار سهام بشن و حالا وارد بازار سرمایه بشن، اونجا سرمایه گذاری بکنن؟
ببینید، باید با هم راست باشیم. واقعیتش ما تو کشورمون یک چشم انداز تورمی متاسفانه داریم. لذا نگه داشتن پول مردم تو بازار سرمایه و هدایت اونا به سمت بازار سرمایه هم برای خودشون خوبه، باعث میشه قدرت خریدشون حفظ بشه، بهترین شرکت‌های ایران تو بورس ما هستن، هم برای اقتصاد ما خوبه که این پول میاد تو یک فعالیت مولد. ولی قطعا مردم نباید و در واقع افراد ناشنا نباید خودشون شخصی وارد این بازار بشن. و بارها صحبت کردم و گفتم که حتما از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بشن که خدای نکرده زیان مضاعفی و متقبل نشن.
خیلی ممنون آقای طهانی، سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
و اما دوستان عزیز، همونطور که خدمت شما عرض کردیم، همینک ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در میدان امیر چخماق یزد حضور دارن و قراره که به صورت زنده ما سخنرانیشون رو تقدیم حضور شما بکنیم. همینطور یک دیدار عمومی هم با مردم یزد خواهند داشت. گفتیم به محض شروع سخنرانیشون حتما به صورت مستقیم تقدیم حضورتون میشه، اما فعلا همچنان با برنامه نمودار همراهتون هستیم. ظاهرا بله اشاره میکنن که سخنرانی شروع شد. این سخنان رو میشنویم، اگر فرصت داشتیم بعد از اون دوباره در خدمتتون خواهیم بود با ادامه برنامه نمودار.
سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد، و علی آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بسیار خوشحالم که خداوند در این هفته مبارک به من توفیق داد تا مردم غیور و عزیز، مؤمن، عالم و فداکار یزد را زیارت کنم. هر موقع به این شهر و دیار آمدم همواره توشه خوبی از محبت و لطف مردم برگرفتم. از سال 53 که تقریبا هر سال یک بار یا دو بار تا پیروزی انقلاب من به این استان سفر کردم و تا اولین حرکت بزرگ در سال 57 از سوی مردم یزد، انقلاب ما حرکت و اوجش در دیماه سال 56 از قم و سپس در تبریز، اما در سال 57 از فروردین 57 حرکت و نهضت از یزد و مردم غیور این استان آغاز شد. این دهم فروردین سال 57 بود که قدم به قدم ما را به 22 بهمن نزدیک کرد و انقلاب پیروز شد. در تمام مراحل بعد از انقلاب هم مردم عزیز یزد در صف مقدم بودند، از دفاع مقدس گرفته تا سازندگی این کشور. من یادم نمیره اون فداکاری لشکر قدیر که اون زمان تیپ القدیر بود در میدانهای نبرد و به ویژه در عملیات خیبر که این تیپ و جوانان غیور این سرزمین در اونجا با سختی ها و مشکلات فراوان ایستادند و مبارزه کردند و جنگیدند. امروز روزی است که ما در هفته رسول خدا و پیامبر اسلام و امام صادق علیه السلام قرار گرفتیم. امروز 12 ماه ربیع المولود، میوز میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام به نقل برادران اهل سنت و برخی از علمای شیعه مثل مرحوم کلینی، و 17 ربیع هم روز مشهور برای میلاد با سعادت رسول خدا و امام صادق است. و این هفته، هفته اتحاد، هفته وحدت، هفته یگانگی و هفته قرب بیشتر به راه و مسیر پیامبر عظیم الشأن اسلام است. در آغاز لازم می‌دانم همدردی خودم و همه مردم عزیز استان یزد را به مردم آذربایجان شرقی به خاطر حادثه زلزله اعلام کنم و از همه دستندرکاران تشکر و سپاسگزاری کنم که در روزهای سخت مردم در کنار هم و در خط همکاری و تعاون و یاری یکدیگر قرار دارند. من چند نکته مهم رو میخوام به عرض شما ملت بزرگ یزد برسانم. صدای شما مردم، صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ، شما مردم مهربان، شما مردم در خط انقلاب هستید. اختلاف و فاصله خواست آمریکاست. نگذاریم خواست آمریکا از حنجره عده‌ای معدود بلند شود، گرچه اون عده بسیار کم و معدود در کشورند، اما در این حال اون گروه کم و کوچک را هم به اسلام دعوت میکنیم، به وحدت دعوت میکنیم، به پیامبر رحمت دعوت میکنیم و همه ما امروز در یک شرایط تاریخی بسیار مهمی قرار داریم. امروز در شرایطی ما هستیم که در برابر فشار بیگانگان ما، ملت ما یک پارچه ایستادند. علی رغم همه تلاش هایی که آمریکا و دشمنان ما علیه ملت ما انجام دادند، امروز ملت ما از هر زمان دیگر برای فداکاری نسبت به کشورشان و دیارشان آماده تر از هر زمان دیگر هستند. اولین مسئله‌ای که در اینجا میخوام بر او تأکید کنم آن که ما در طول یک سال گذشته در برابر فشار بیگانگان ایستادگی کردیم. روزهای سختی بر مردم ما گذشت. در طول سال 97 و 98 فشار اقتصادی بر کشور ما فراوان بود. مردم روزهای مشکلی را از لحاظ اقتصادی داشتند، اما در این حال ایستادگی مردم، وحدت مردم و تلاش پیگیر مردم امروز ما را به نقطه‌ای رسانده که به اعتقاد من آمریکا مأیوس شده است. آمریکا امروز به خوبی میداند که روزی است که ملت بزرگ ما در برابر فشار اونها ایستادگی و مقاومت کردند. ما به حمد الله تمام این ایام به نقطه ای ما رسیدیم که دشمن را مأیوس کنیم. آمار و ارقام اقتصادی با ما سخن میگوید. ارقام و آمار اقتصادی به ما میگوید از ماه اردیبهشت امسال در هر ماه شرایط ما بهتر و بهتر شده و این روند در ماه‌های گذشته همچنان پیش روی ما بوده. این که علی‌رغم فشار دشمن ملت بزرگ ما میتواند در ماه‌های اردیبهشت تا مهر هر ماه فشار تورم را کنترل کند، آمار بانک مرکزی ما میگوید تورم ماه اردیبهشت 3%، تورم ماه خرداد 2.3%، تورم تیر 2.2%، مرداد 0.8% و شهریور 0.8% هست. این به اون معناست که کارآفرینان ما، کشاورزان ما، کارگران ما، مهندسین ما در سراسر کشور تلاششان را افسوده کردن. اینکه علی‌رغم همه این فشارها میبینیم صادرات غیر نفتی ما در این کشور رونق دارد، به معنی تلاش و کوشش در این کشور است. همه مردم در این مسیر حرکت کرده اند. ما امروز اگر در کنار هم برای آبادانی کشور تلاشمان رو اضافه کنیم، ما اگر در این شرایط بتوانیم در برابر دنیا در زمینه علم و دانش و همچنین فعال نمودن شرکت‌های دانش بنیان شاهد یک تحول بزرگ در این کشور باشیم، ما به خوبی می توانیم دشمنانمان را منکوب کنیم. من نکته دیگری که بر او تأکید دارم قبل از اون که به استان عزیز یزد برسم، تلاش و فعالیت همه ما در مبارزه با فساد هست. دولت در 3 لایحه مهم راه‌های اساسی مبارزه با فساد را روشن کرده و 2 لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده. مهمترین مسئله برای مبارزه با فساد شفافیت. همه مردم، همه مسئولین، همه شرکت‌های دولتی، همه دستگاه‌ها، همه باید با شفافیت کاری را که می کنند برای مردم تشریح کنند. درآمد شرکت‌ها، فعالیت شرکت‌ها، کار نهادها کاملا باید روشن باشد. از بودجه بیت المال چه چیزی را مصرف کرده اند، برای آبادانی کشور چه کاری را انجام دادند. لایحه شفافیت یکی از لوایح بسیار مهمی است که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک بتوانند این لایحه را به تصویب برسانند. لایحه دومی که بسیار مهم است لایحه مبارزه با فساد است، اون هم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. و لایحه سوم لایحه تعارض منافع است که اون هم در دولت مشغول بررسی خواهیم بود و در آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد. همه ما باید با شفافیت و عزمی راسخ با فساد در این جامعه مبارزه کنیم. هر کس در این کشور دستش آلوده به فساد باشد باید با او برخورد شود. ما در زمینه مبارزه با فساد نه جناح را باید بشناسیم نه حزب را باید بشناسیم. همه مردم، همه جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند. من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد. این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2,700,000,000 پول این مردم را خورد و او را دستگیر کردند و حکم اعدام هم براش صادر کردند و الان در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه کسانی مسئول هستند؟ چرا اونهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی شود؟ من از همه مسئولین می خوام این 2,700,000,000 را برای مردم شفاف کنند. این پول نفت بوده، این پول خزانه بوده، این پول بیت المال بوده. من از همه مسئولین و ارگانها میخوام 2,000,000,000 پولی که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد و دست روی دست گذاشت و چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضایی پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است. ما می‌خواهیم پرونده 2,000,000,000 دلاری برای مردم روشن شود. امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند، تا مردم بدانند عزم امروز ما جزم است. من از مسئولین میخوام پرونده 947,000,000 دلار برای مردم توضیح بدهند و اونهایی که در این زمینه مسئولند یک نهاد 947,000,000 دلار گرفته و حساب پس نداده، باید حساب کسی شود و حساب را پس دهد. من از اون نهادهایی که بیش از 700 میلیون دلار بدهکارند از دستگاه ها میخواهم برای مردم توضیح بدهند و در همه این زمینه ها وزیر نفت را مسئول میکنم که این ارقام را برای مردم توضیح دهند، رئیس بانک مرکزی را مسئول میکنم تا 2 میلیارد دلار را برای مردم توضیح دهد، دستگاه های نظارتی را مسئول میکنم تا 947 میلیون دلار را برای مردم توضیح بدهند. به وزیر نفت میگویم 700 میلیون دلار پول نفت را برای مردم توضیح بدهند. مردم عزیز یزد، فساد دانه درشت ها کجاست؟ چرا به این پول ها رسیدگی نمی کنید؟ این که چند نفر را به دادگاه بردن و تبلیغ کردن و سر و صدا کردن، سر مردم کلاه نمی رود. باید مردم بدانند پولی که از جیب بیت المال رفته است چگونه رفته است، به کجا رفته است، کیا مسئول بودند. قضات شریف ما نترسند، دادستانهای شریف ما نترسند، به این جناح و اون جناح نگاه نکنند. این پول هایی که من امروز اعلام کردم باید برای مردم توضیح بدن و الا مورد به مورد من به مناسبت در استانهای مختلف این رقمها را اعلام میکنم. الان میخواهم در کنار این بس دو تا خبر خوش هم به شما بدم. اولین خبر خوش من این است که کارگران شرکت ملی نفت ایران، بخش اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، در تلاش های چند ساله خودشان و به ویژه از سال 95 تا هفته گذشته به یک میدان جدید نفتی بزرگ به حمد الله دست یافتند که من این خبر را امروز در یزد به محضر ملت ایران اعلام می کنم. این هدیه کوچک دولت و هدیه کوچک شرکت ملی نفت و وزارت نفت به ملت بزرگ ایران است. ما یک میدان نفتی به اندازه 53 میلیارد بشکه نفت کشف کردیم. 53 میلیارد بشکه، این در یک میدان نفتی بزرگ که از بستان این میدان نفتی آغاز می شود تا نزدیک امیدیه 2400 کیلومتر مربع وسعت این میدان نفتی است. این لایه نفتی 80 متر عمق دارد و نفت در جای آن 53 میلیارد بشکه است. این نشان آن است که ما کشور ثروتمندی داریم. علی‌رغم دشمنی‌های آمریکا به کاخ سفید اعلام می‌کنیم، به کوری چشم همه دشمنان ملت ایران، در اون ایامی که شما فروش نفت ایران را تحریم کردید و بر ملت ما فشار آوردید، کارگران عزیز ما، مهندسین عزیز ما توانستن 53 میلیارد بشکه نفت را در یک مخزن بزرگ کشف کنند.